أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صفحه 49 اکسیر محبت عشق الهام بخش است و قهرمان ساز. در مورد الهام بخشی توضیح دادیم اینو که وقتی انسان در یک کاری علاقمند میشه به هر چیزی و به هر کسی، شدیداً قوای او فعال و مبتکر میشن در جهت رسیدن به محبوب خودشون. لذا این جنبه الهام بخشی هست، میدونه انسان چیکار بکنه و قهرمان ساز است. در قهرمان سازی من از کافی صحبت کردیم که چجوری عشق قهرمان می سازه. چه بسیار شاعران و فیلسوفان و هنرمندان مخلوق یک عشق و محبت نیرومندند. یعنی قوه شعر از اونجا میاد. عرض کنم خدمتون که کار فلسفی، اختراعات زیادی که هستش، همه از این میاد که انسان یک عشقی داره به اون کار خودش، به هدف خودش، و این باعث میشه که مبتکر بشه، الهام بگیره، ذهنش فعال بشه. عشق نفس را تکمیل و استعدادات حیرت انگیز باطنی را ظاهر می سازد. این که نفس را تکمیل میکنه برای اینکه اساسا انسان احتیاج به عشق داره. بعضی از انسان ها هستن موجودات خشکی هستن، روابط عاطفی و مسائل عاطفی و عشق در زندگیشون خیلی کمرنگ هست یا اساسا نیست. این ها آدم های قوی و قدرتمندی نیستن، مزه زندگی رو نمیتونن بفهمن. اما اونهایی که عاشق میشن و به خصوصی عشقشون جهتدار هست، پاک هست و سالم هست، از اون جهت که کشش، جفت طلبی، محبوب خواهی، نیاز به تکمیل در انسان وجود داره، وقتی با معشوق انسان هست این احساس تکمیل بودن نفس رو میکنه. انسان رو خداوند عاشق عشق خلق کرده، در اون صورت هستش که احساس کمال میکنه در نفسش. یعنی جای عشق برای همیشه خالیه در زندگی انسان اگر معشوق حقیقیش رو پیدا نکنه. اگر کرد خیلی به سمت کمال میره. حتی اونهایی که تجربه های عشق غیر خدایی داشتن هم، اینها آدم های موفق تری هستن وقتی میخوان عاشق خدا بشن. و برای همین در خانم ها مثلا علت این که در نظام عرفانی میتونن موفق تر باشن این هستش قوه عاطفی اونها چی هستش؟ بیشتر هست. توان مهرورزی و پذیرش مهر یه هنر هست، یه کمال بسیار خوبی هستش در انسان. استعدادات حیرت انگیز باطنی را ظاهر می‌سازد. از نظر قوای ادراکی الهام بخش و از نظر قوای احساسی اراده و همت را تقویت می‌کند. یعنی هم الهام بخش از قوای ادراکی فعال میشن، ابتکارات میاد. کسی مثلا در جبهه شما دید بچهای رزمنده ما، مهندسین ما چقدر ابتکارات عالی داشتن. و اولین بار این عشقشون با اینکه تجربه علمی زیادی نداشتن، اندوخته علمی زیادی نداشتن، اما عشقشون باعث شد اون اختراعات رو بکنن. این از جهت ادراکی. اما از جهت نیروهای تحریکی و قوای احساسی، اراده رو بسیار قوی میکنه و همت رو عالی میکنه، ضعف رو برطرف میکنه، ساعت خواب رو کم میکنه. اینجوری هست، ساعت خواب رو کم میکنه، تنبلی ها رو برطرف میکنه، چالاکی به انسان میده. یه حدیثی هستش که معنای عشق رو خیلی زیبا بیان میکنه، اما نه در لفظ عشق. میفرماید که امام صادق علیه السلام هستش، میفرماید ما و اف بدنون اما قویت علیه نیه. بدن از انجام کاری که نیت قدرت پیدا کرده بر او، یعنی تمرکز پیدا کرده و اونو میخواد، عاشقشه، میطلبش، بدن ناتوانی نشون نمیده، میبره بدن اونجایی که اراده تحریک شده، اونجایی که نیت میخواد. وقتی میخواد بدن میاد، کاملا قوی میشه. برای همین کسایی که عاشق کارشون هستن میبینید که تو روز کمتر میخوابن، استراحت کمتری میکنن، شبا بیشتر میتونن بیدار بمونن کار کنن. اما کسایی که شوق و ذوق نسبت به کارشون ندارن، صرفاً بر اساس یک ضرورت پذیرفتن این کار رو، زود خسته میشن، زود زده میشن و زود کنار میکشن. اما وقتی عشق هست، نه، ابتکار هست، سلیقه میاد، خیلی چیزای دیگه میاد توی زندگی. شما مثلا یه دلسردی رو در یک زن ببینید، وقتی دلسرد هست نسبت به زندگیش، میبینید دستش به کار نمیره، خونه کثیف، نامرتب، بچه ها ورزشون اینجوری هست. اما وقتی عشق میاد به زندگیش به همسرش خیلی همه چی میزونه، دائم این زن فعال عمل میکنه وقتی عشق حسد هست. در مرد هم همینطور، در همه چیز هم همینطور. و من هی مسادر مختلفی رو ذکر میکنم تا ما ببینیم که کلیت عشق یه همچین خصوصیتی رو برای ما خواهد آورد. خب معلوم است وقتی تمرکز در خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه چه ها خواهد کرد، و آنگاه که در جهت الوی متساعد می شود، الوی یعنی عالم بالا، کرامت و خارق عادت به وجود می آورد وقتی عشق متمرکز می شود. شما این همه کراماتی که بزرگان و اولیا کردن مال چی بوده؟ مال اینکه ذوب در خدا شدن، قدرت های عظیمی که از اولیاء خدا سر می زنه، از تیجل ارز تا شفا بخشی تا نمیدونم کارهای خارق العاده تا ولایت تکمینی، کلا ولایت تکمینی که بعدا میرسیم ان شاء الله بهش در بحث ولایت وقتی میاد که تصرف در طبیعت میتونه بکنه. گرفته ما این هستش که شدت عشقش به محبوب و به مرکز قدرت زیاد هستش، برای همین قوی هست، قدرتمند هستش، تمرکز فوق العاده ای داره که اون تمرکز فوق العاده منشأ این قدرت در روح او میشه. روح را از مزیجه ها و خلط ها پاک میکنه. مزیج یعنی چیزی که مرج میشه، قاطی میشه، یعنی ناخالصی ها پاک میشه وقتی عشق میاد، خالص میشه آدم تو کارش. و به عبارت دیگر عشق تصفیه گر است، صفات رذیله ناشی از خودخواهی و یا سردی و بی‌حرارتی را از قبیل بخل، امساک، جبن، تنبلی، تکبر و عجب از میان میبرد. بذار من در مورد عشق من توضیح بدم که چرا این صفات از بین میره، چرا پای خودی از بین میره. اساسا عشق زمانی است که خودیتی نباشه. ما یک موقع شیئی رو یا کسی رو برای خودمون میخواییمش، یه موقع نه، خودش رو فی نفسه دوست داریم برای خودش، معامله گر نیستیم. مادر شما نکنید، مادر بچه رو برای خود بچه میخواد، پدر بچه رو برای خود بچه میخواد، برای بچه تلاش میکنه، برای آینده بچه تلاش میکنه، برای خودش نه، نمیخواد. خودش از سرمایه خودش حاضر بزنه برای فدای بچه بود. ولی بچه اینجوری نیست، بچه پدر مادر برای کی میخواد؟ برای خودش میخواد. کمتر میتونه اون عشق رو خالصی، بی توقعی، بی طمعی رو پیدا بکنه نسبت به والده. انسان وقتی کسی رو دوست داشت، حتی کارهایی هم که داره میکنه نمیبینه براش، شب بیداری ها، شب نخوابی ها، زحمت ها، دوندگی ها، چون از معشوق، خود معشوق رو میخواد، محبوبش هست، حضورش هست، وصال او کافی است برای او، منت ممکن نیست بذاره. اما اگر عشق نبود، معامله بود، چرا؟ عجب در روابط بین انسان و خدا و عجب در روابط بین انسان و بندگان زمانی میاد که شخص معامله گر میشه. یعنی انسان در مورد خدا زمانی عبادتاشو میبینه، جلو چشش میاد، سوابقش، زحمتایی که کشیده میاد، که با خدا خیال معامله داره. اما وقتی خدا رو دوست داره، خدا محبوبش هست و حقیقتا معشوقش هست، فقط شکر میکنه. خدا یه شکر که این اجازه رو دادی که این کارو بکنه، توان دادی که این کارو بکنه. برای او لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. برای کسی خدا را از روی اخلاص دوست داره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، برای او این است. برای او الحمد لله، همه تعریف ها فقط مال خداست، کسی چیزی نیست که بخوایم تعریف بکنیم. هر چه هست اوست، هر چه هست از جلوه اوست، در جای دیگه یک فروغ رخ ساقی است که در می افتاد. این است، هر چیزی که میبینه همینجوری معنا میکنه، لذا خودش هم نمیبینه دیگه، خودیتی نیست، منیتی نیست، ذوب در اوست و برای او کار میکنه. شکر میکنه از اینکه خدا این اجازه رو بهش داده که کاری بکنه، هر موفقیتی، هر توانی رو از او میبینه. خود خدا هم میگه ما اصابکم من مصیبتن فمن انفسکم یا من سیعتن، اما اصابکم من حسنتن فمن الله. اگر از هر حسنهی که نصیب شما میشه از خداست، اما هر سیعهی که شما گرفتارش میشید از خودتون، از خودتون زمینه گرفتاری سیئه رو فراهم میکنه. برای همین وقتی عشق حقیقی است، سرد مزاجی نیست، خودخواهی نیست، بی حرارتی نیست، بخل نیست، کم گذاشتن از همدیگه نیست، امساک نیست، ترس نیست، تنبلی نیست، علاقه هست، تلاش میاد، تکبر و عجب هم نیست، منت سر هم گذاشتن، فخر فروشی به همدیگه، گندگویی کردن در همدیگه، این هم نیست. حقده ها و کینه ها را زائل می کند و از بین در می دارد. گو این که محرومیت و ناکامی در عشق ممکن است به نوبه خود تولید عقده ها و کینه ها کند. مثلا وقتی به عشق خودش نرسه، معشوق خودش ممکن است عقده ای بشه یا کینه به دست بگیره. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت نصفها زرین شود. اثر عشق از لحاظ روحی در جهت عمران و آبادی روح است و از لحاظ بدن در جهت گداختن و خرابی. یعنی عشق بدن رو ضعیف میکنه. میدید میخواد چی بگه اینو؟ اون عشق چون از اون ماده، از اون گیاه اشقه گرفته شده که میپیچه دور گیاه، محاصره میکنه درختو و نمیذاره غذا و آب به درخت برسه، درختو از تو نحیف و ضعیف میکنه، ضعیف میکنه. عشق یه وقتی میاد سراغ روح، روح متعالی میشه اما بدن ضعیف میشه. چرا؟ باید فقط تو رابطه خود و ناخود و طبیعت و فطرت جوابش داد. فرمولش اونجاست. تو عشق فطرت هست که مشروع خودش میرسه، تو عشق فطرت فعال میشه اما بدن ضعیف میشه. تو عشق روح قوی میشه، بدن میاد پایین. برای عشق پاکو دارم عرض میکنم، وقتی دنبال مشروع فطرتت گشتی، براش باید از طبیعتت سرمایه گذاری کنی. طبیعت میشه شکم، میشه بدن، میشه لذت‌های مادی، شهوات دنیایی و حیوانی. اینا هی کم میشه، هی کم میشه این شهوات، خوردن ها، نمیدونم امکانات دیگه، لذت های حیوانی دیگه، این همش کاهش پیدا میکنه و میاد پایین. پس رابطه همون رابطه خود و ناخود است که در بحث روزه و در کتاب پرتوی از اسرار روزه توضیح دادم، در بحث فطرت و طبیعت هم گفتم. طبیعت ضعیف و فطرت چی؟ قوی میشه. اثر عشق در بدن درست عکس روح است. عشق در بدن باعث ویرانی و موجب زردی چهره و لاغری اندام و سقم و اختلال هاضمه و اعصاب است. شاید تمام آثاری که در بدن دارد آثار تخریبی باشد، ولی نسبت به روح چنین نیست. تا موضوع عشق چه موضوعی و تا نحوه استفاده شخص چگونه باشد، این خیلی مهم است. اینکه تا موضوع عشق چه موضوعی باشد، اگر انسان دقت نکنه و معشوق حقیقی خودش رو نشناسه، باید دنبال معشوقای قلابی بگرده. معشوقای قلابی هم خیانتکارن، همشون ول میکنن آدمو موقتا، و اینجاست که اون کینه و عقده که ایشون فرمود ایجاد میشه، مریضی میاد. پس در مورد اینکه تا اینکه ایشون میفرماید تا موضوع عشق چه موضوعی و تا نحوه استفاده شخص چگونه باشد، این فرق میکنه بسته به معشوق ها و از نظر ارزشی دارم عرض میکنم. معشوق های حیوانی، معشوق های انسانی، معشوق وهمی، معشوق خیالی، معشوق مادی، اینا انواع معشوق ها هستن که در معرفت نفس در موردش توضیح دادیم. بگذاریم از آثار اجتماعی اش. از نظر روحی و فردی غالبا تکمیلی است، زیرا تولید قوت و رقت و صفا و توحد و همت میکند. ضعف و زبونی و کدورت و تفرق و کودنی را از بین میبرد. خلق ها که به تعبیر قرآن دست نامیده میشود از بین برده و غشها را زائل و عیار را خالص میکند. دست یعنی چیزی که آلودگی ایجاد میکنه. قرآن 11 تا قسم میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و وحاها و القمر اذا طلاها تا میرسه و نفس و ما سواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. فقط به این سوگند های 11 کنه، تنها کسی رستگار است که تزکیه کنه قلبش رو، نفس رو تزکیه کنه، یعنی از غیر محبوب حقیقی پاکش بکنه. و خواب یعنی خسره کی؟ من، کسی که دساها، نفس رو آلودش بکنه به محبوب های غیر حقیقی، اونش لایقش نیست. آلوده بکنه یعنی خسران است، یعنی باختی. به اینا نباید آلوده بشه، نباید بپذیره توی حریم خودش اینها رو. شاه جان مر جسم را ویران کند، بعد ویرانیش آبادان کند. ای خنک جانی که بحر عشق و حال باز کرد، او خان و مال و ملک و مال کرد ویران خانه بحر گنج زد، و از همان گنجش کند معمورتر. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. پوست را بشکاف و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. کاملان که سر تحقیق آگهند، بی خود و حیران و مست و والهند. نه چنین حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران که غرق و مست دوست. اینم قاعده. بیم سراغ بقیه خصوصیات عشق. اینها با توجه به توضیحاتی که تا الان خوندیم، میرسیم به این که وقتی میگیم ولای محبت، این ولای محبت در دین واجب است، توصیه به ولایت اهل بیت شده و به این ولا امر شده، چه خصوصیاتی و ولای محبت در ما ایجاد میکنه. شما شکنجه دیدن های روحانیون و علمای شیعه رو در طول تاریخ ببینید، فقط تمثیل اینها تو اون زندان های مخوف نگه می داشت 10 سال 20 سال 30 سال، با شکنجه و با عشق کار میکردن، عشق خود همون عشق، عشق به ائمه، عشق به اسلام، عشق به اهل بیت. اینو بهتون بگم یه قاعده است، این عاشق فقط یه تحمل نداره، تو یه جا بی صبر است. چقدر قشنگ میگه سعدی که دلی که عاشق و صابر است مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. یعنی صبوری در فرهنگ عاشق نیست، صبر. ولی عاشق فقط بی صبرش نسبت به یه چیزه، نسبت به معشوقش، نسبت به وصال او، رضای او. ولی در ما در راه معشوقش صبر خیلی داره، یعنی در راه رسیدن به او خیلی پرتحمل است، خیلی قوی است. برای همین زندان رفتن ها، شکنجه دیدن ها، جهاد، سرماها، گرماها، مجروحیت ها، معلولیت ها، اسارت ها، همه قابل تحمل میشه. شما نها کنین آزادگان ما رو تو باید مطالعه بشه، اینا باید مطالعه بشه. ببین چجوری مثلا سالگرد امام توی زندان اینا مثلا با مواد غذایی خودشون، با وسایل اولیه، عکس امام مثلا روی زیرپیرنیاشون با چه عشقی میکشیدن، مراسم برپا میکردن برای امام و میدونستن بعدش باید کتک بخورن و شکنجه ببینن. خیلی حرف از شوخی نیست، شما بدونی قرار کتک بخوری شکنجه ببینی، ولی عشقت بی تحملت کنه نسبت به این، بگی با بی خیال خوب شکنجه است دیگه میشه. و نمیتونم برای امام عزاداری نکنم، که نمیتونم برای امام حسین هم سینه زری نکنم، نمیتونم قرآن نخونم، نمیتونم که مثلا نماز جماعت ادا کنم. بی صبری میاره و نسبت به اون قضیه چرا صبر میاره؟ این قاعده است. در کمیل داریم، در کمیل فرمود به خدمت به خداوند تعالی رسول چیزی عرض کرده بمونیم، اصبر و علا عذابک فکیفه اصبر و علا فراقک، به عذابت گیرم که من صبر بکنم، به فراقت چیکار بکنم. این قاعده است. حصار شکنی، بحث جدیدشون باز میکنن صفحه 52 به نام حصار شکنی. عشق و محبت قطع نظر از این که از چه نوعی باشد، حیوانی جنسی باشد یا حیوانی نسلی یا انسانی، و قطع نظر از این که حیوانی جنسی یعنی فقط آمیزش رو میطلبه، حیوانی نسلی یعنی نسبت به نسلش حساسه، یه مادر نسبت به چی؟ فرزندش. یا انسانی باشد یعنی چیزی که فوق حیوانی است، یه توضیح اینا که واقعیه چون. و قطع نظر از این که محبوب داره چه صفات و مزایایی باشد، دلیر و دلاور باشد، هنرمند باشد، یا عالم و دارای اخلاق و آداب و صفات مخصوص باشد، انسان را از خودی و خودپرستی بیرون میبرد. این خصوصیت حصار شکنی، یعنی انسان را از حصار خودش در میاره. قبلا در موردش توضیح دادیم دیگه، مثال های خوبی همشون میزنه در مورد مادر، در مورد مرغ، مثال های مختلفی هم که من زدم خدمتتون. خودپرستی محدودیت و حصار است. عشق به غیر مطلقا این حصار را میشکنه. تا انسان از خود بیرون نرفته است ضعیف است و ترسو و بخیل و حسود و بدخواه و کمصبر و خودپسند و متکبر. روحش برق و لمعان ندارد، نشاط و هیجان ندارد، همیشه سرد است و خاموش. اما همین که از خود پا بیرون نهاد و حصار خودی را شکست، این خصال و صفات زشت نیز نابود می‌گردند. عاشورا شما نگاه کنید، هر چیکار می‌کنه، بوریل چیکار می‌کنه، زهر چیکار می‌کنه، کسایی که از موسی فرار می‌کردند وقتی دیگه میان توی جاذبه سید و شهدا رسالت قرار میگیرن، ببینید چیکار میکنه، چجوری از خودی در میان، زنشو طلاق میده، اموالشو تقسیم میکنه، وصیت میکنه، میبخشه، آماده میاد. بعضی از بزرگان داشتن میخواستن مثلا دستگیرشن، اعدام میخواستن بشن، گفت صبر کنید من خانومم طلاق بدم، خانومم طلاق بدم، اموالمو پخش کنم، حاضرم بعدش کار دیگه ندارم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. وقتی اثر عشقی نست میگه باید بری عاشق بشی، این است که تو رو درستت میکنه، این درست میکنه. حالا من یه بحث ظریف براتون بگم، خیلی این بحث کلیدی هستش. ما در اخلاق اسلامی دو برخورد میتونیم بکنیم با خلقهای بد. به ما مثل جنین هستیم که به تعداد بیماری هایی که به دنیا میاره در حرکت به سمت آخرت، اگر کسی با خودش بیماری ببره کبر و چه به تعداد بیماری ها و نوع بیماری ها حتما باید عذاب ببینه تا درمان شه. یه قاعده است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای یک گناه چه بسا 100 سال. و امام محمد سلام الله تعالی علیه فرمود چند قرن آخرتی برای یک رذیله اخلاق. این شوخی بردار نیست آقا. تعارف نیست، شوخی نیست. خیلی مهم است. خب علمای اخلاق شما به خیلی کتاب اخلاق مراجعه کنید، اینجوری برخورد کردن که شما ضد یک رذیله رو در نظر بگیرید، باش مبارزه کنید، چنین کنید، چنان کنید. اما بعضی از زیرکا یه فرمول دادن که همه عیبا یه جا برطرف شه. با اون هستش که انسان عاشق شه، یاد خدا رو بکنه، یاد محبوب حقیقی. حقیقتاً اکسیری است که یک دفعه انسان رو متعالی میکنه. اگر کسی بتونه با خدا درست پیوند بخوره، خیلی راحت از فرزائل دست برمی‌داره. دغدغه نداره، خیلی درگیر نیست، بخواد زمان زیادی نمیبره بتونه بخواد برای تزکیه خودش، به تزکیه خودش. اینجوری نیست که بگم 20 سال بعد مبارزه کنم تا به حسادت غلبه کنم. خب چند سال عمر میخواد آدم بکنه؟ نه، عاشق بشه. اگه عاشق بشه راحت دیگه میگم راحت یعنی زحمتی نمیخواد بکشه، چون عشق به او اساسا خودش این کارو با آدم میکنه. اینکه هر کرا جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد، یعنی حرص منشأ چی هستش؟ مظهر فزونکاری طبیعت است، مظهر حکومت ناخود است، پاک میشه. بعد نمیگه ز عشق، میگه هر که هر کرا جامز عشقی چاک شد. همه عشقا همین کارو با آدم میکنن. یعنی عشق خصوصیتش نیست در راه معشوق اینا رو میبره ها، یعنی آدم دیگه دغدغه خیلی نخواهد داشت، خیلی درگیر نمیشه با نفسش. قبلا هم خدمتتون گفتم المؤمن بین خمس شدائل، مؤمن بین پنج شدت است. یکی مؤمن حسود، یکی شیطان، یکی کافر، یکی منافق، یکی نفس. برای مبارزه با همه اینا یه چیز فقط به درد میخوره که بتونید در همه میدان ها مبارزه بکنید، عبارت است از عشق. ببین یه بچه بسیجی قوی وقتی خوب عمل میکنه، نه منافق جلوش میتونه بگیره. منافقه یادتون هست بچه های کمیته رو، ستایی رو که شکنجه دادن، خود کمیته شکنجه گره میگفت، میگفت من آب جوش میریختم روی این، میگفت بیشتر بریز. کسی نمیتونه با این کاری بکنه، نه کافر میتونه باش کاری کنه، نه منافق میتونه باش کاری کنه. نفس جلوش نمیتونه بگیره که نرو. طرف مسابقه میذاره خودش رو میدومین بندازه، نفس چجوری میتونه جلوش بگیره؟ کو نفس اصلا، چون یه سره انقدر معشوق تابش کرده تو وجود این یه سره معشوق شده. گفت لیلی رفت، مجنون رفت در خونه لیلی رو زد، گفت کیه؟ گفت منم. باز نکرد، بعد فهمید باید چی بگه. بار در زد، گفت کیه؟ گفت تویی. در باز کرد، یعنی من چیه اینجا؟ منی نداشته اینه که بخواد جلوشون بگه. فرمانده داشتیم ما، خدا من یادم میره جگرم آب میشه، ترکش خورده بود، چشو بسته بود، با باند بسته بود، زخ خونالود. بعد مثل یه مادر داریم بچه ها میفرید. یادم وقتی میخواستم از یه دونه ارتفاع مثلا این تقریبا 80-90 سانتی یه متری با تجهیزات توی کانال بودیم در این، این حاضر نبود که مثلا بچه ها معطلشن، با اون زخمش رفت زیر خوابید اینجوری، پاهاشو جمع کرد زیرش، میگفت پا بذارید برید، پا بذارید برید. کی این کارو میکنه؟ با زخم با خون خوابیده بود اونجا، میگفت پاتون بذارید اونم رد شید، زودتر برید از معطل نشه ستون. نفس کی میتونه اینو بیاد اینو چیز بکنه؟ هیگه بچه ها از چیز میخواست، تجهیزات میخواست، از تدارکات. تدارکات یه مقدار خنسبازی در میواد، نمیداد. گفت ببین من سگتم، بده. او بعدم پاس میکرد، گفت ببین باور نداری این هاشه، چند تا پاس کرد برای که تجهیزات بگیر برسونو بخر. نفس کجا بود؟ حالا اگه برای خودش میخواست میرفت این کار بکنه؟ نمیرفت این کار بکنه. خودپرستی به مفهومی که باید از بین برود یک امر وجودی نیست. یعنی نه این است که انسان باید علاقه وجودی نسبت به خود را از بین ببرد، همون بحث خود ناخود است. حالا ایشون داره توضیح میده، شما که دیگه الحمدلله خبره و استاد کاری این بحث رو میفهمید دیگه. یعنی شما قرار نیست توی عشق از خودت بگذری به خاطر معشوق، قراره توی عشق از ناخودت بگذری. توجه بفرمایید، در بحث انسان آزادی هم من توضیح دادم، تو بحث انسان آزادی اساسا دین با آزادی انسان به هیچ وجه منافات نداره. دین قوانینش، دین فقط محدودیت طبیعت رو داره، یعنی جنبه ناخود. هیچ جا انسان اونجایی که معنی دینی داره محدودیت تو دین نداره. دین یک سره به این خود حقیقی گفته کار کن، آزاد باش، ارضا کن خودتو، هر چی دلت میخوادش اشباع کن خودتو، محدودیت نداشت. اما به طبیعت میگه تو حق نداری مانع حقیقت انسان بشی. این محدوده، نگاه محدود، شنیدن محدود، خوردن چون حیوانیت است، حیوانیت باید محدود باشه تا حقیقت انسان آزاد باشه. در واقع دین منادی و حامی آزادی مطلق خود هست در مقابل کی؟ طبیعت و ناخود. در عشق هم اینجوری است. بعضی که نمیفهمن این مفهومو میگن که چه عشقی آقا، مثلا چه جبهه‌ای، چه امام حسین، امام حسین آخه برای خدا آخه یعنی چی؟ یعنی چه خدایی که ما بعد میزنه بچه‌مون براش فدا بکنیم؟ ببین زن، بچه، آبرو، اینا همه چیزایی که تعلقات خودی است، طبیعی است. من وقتی بچه‌مو فدا میکنم، بچه منم یه خدا ناخود داره. من کی وقتی ابراهیم اسماعیل رو ذبح میکنه کی خود اسماعیل رو ذبح میکنه؟ هرگز. ناخود اسماعیل رو داره ازش میگیره، داره او رو خالصش میکنه، داره روی تعلق خودش شمشیر میکشه. سید الشهدا هیچ کدوم از اصحاب عاشورا ذره ای از خودشون مایه نذاشتن برای خدا، ذره ای، بلکه دائما خودشون اصلا اومده بودن که خودشون رو ارضا کنن، اونجا اومده بودن خودشون رو تقویت کنن. هرچی سرمایه گذاشتن از طبیعت بود، از دنیا بود، از آخرت چی تا گفت مایه بذار تو برای خدا؟ خدا اصلا نمیخواد، خدا تو رو فقط آتو معنای آخرت میخواد، خالص نمیخواد. وقتی میخوای تو اون جلوه ظهور بکنی براش و بیایی براش، بری به نزدش چیزی از طبیعت که در اون بارگاه قدس نباید باشه همراهت باشه، اینو میخواد نباشه همراهت. راه پیدا کردن به صورت اصلی نفس یعنی از روح که ما به اون حالت برسیم، لازمش این هستش که میخواییم بریم اونجا دیگه، اونجا این چیزا راه نداره، لذا نباید باشه، تو باید بیرونش کنی. تا وقتی همراهت هست نمیتونی، این لقا درست صورت نمیگیره، این ازدواج مبارک درست صورت نمیگیره. ازدواجی که نتیجهش وصال است، معرفت است، تعالی است، صورت نمیگیره. ایشون میفهمد که یعنی نه این است که انسان باید علاقه وجودی نسبت به خود را از بین ببرد تا از خود پرستی برهد. معنی ندارد که آدمی بکوشد تا خود را دوست نداشته باشد. علاقه به خود که از آن به خود به ذات تعبیر میشود، به غلط در انسان گذاشته نشده است تا لازم گردد از میان برداشته شود. اصلاح و تکمیل انسان بدین نیست که فرض شود یک سلسله امور زائد در وجودش تعبیه شده است و باید آن زائدها و مضرها معدوم گردند. به این معنا نیست ما نمیخوام چیزی معدوم کنیم، ما حتی نمیخوام شهوت جنسی، میل به همسر، میل به فرزند، میل به لباس، رنگها، عطر و مسائل از این قبیل نابود بکنیم. ما میخوام به اینا اون معنا رو بدیم، رنگ فطری بهشون بدیم. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از دنیای شما سه چیز رو برگزیدم دوست دارم: زن، عطر و قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من، روشنایی دل من، خنکای دل من در نماز است. ولی وقت کو فطرتی که بیاد سراغ زن، از نگاه فطرت بیاد سراغش و استفاده کن. عطر، رنگ، استخدام، حتی تجمل، حتی تجملات. تجمل اخیک، حدیثه، برای برادرتون تجمل کنید، حالت عادی نداشته باشید، احترام بگذارید به برادرانتون، موهاتونشونو کنید، عطری بزنید، لباس خوبی بپوشید، لباس مرتب بپوشید، ادب است. ها برای خدا این کارو کنید، با نگاه فطرت وقتی میای همه چی دیگه تنگ خدا پیدا میکنه، طبیعتی در کار نیست. اینا رو خدا به زائد، به قول یکی از بزرگان فرمود اگر شهوتی نباشد حب به لقاء الله نیست، و اگر غضب نباشد جهاد فی سبیل الله نیست. این کلت چی بگم، سبک سرهایی که الان دارن در مورد خشونت در دین صحبت میکنن، در مورد غیرت، خشونت، حقیقتا بویی از معنای انسان نبردن، یا میفهمن خودشون رو دارن تجاهل و تغافل میکنن. احمقی که مینویسه سید الشهدا قربانی خشونت خودش شد، او چه عصمت میفهمه، چه از انسان میفهمه، چه از عشق میفهمه، چه از رابطه بین انسان و خدا میفهمه. به عبارت دیگر، اصلاح انسان در کاستی دادن به او نیست، در تکمیل و اضافه کردن به اوست. وظیفه که خلقت در عهده انسان قرار داده است، در جهت مسیر خلقت است، یعنی در تکامل افزایش است، نه در کاستی و کاهش. این توجه باید بشه به نکات تزکیه‌ای اخلاقی اسلام. بمونه بقیه برای بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل